سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296.5 FM میشنوید. 3 بجه بعد از 6 به وقت کابل شد و من فرشته نگاه شما را در این برنامه خوش آمدید میگویم. در یک ساعت پیش رو بر علاوه خبرهای افغانستان جهان میشنوید که رئیس جمهور اشرف غنی میگوید تلاش ها برای آوردن استقلال اقتصادی کشور جریان دارد. از عملات هوایی ولسوالی چین ولایت ننگرهار برایتان خواهیم گفت که به گفته مقامات نزدیک به 18 جنگجوی گروه داعش در آن کشته شدند. گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و زن و زندگی نشر خواهند شد. اما پیش از این همه سرویس خبری. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از زرغونه منگل میشنوید که اجلاس منطقوی سارک که قرار است در ماه نوامبر در اسلام آباد دار شود شاید که لغو گردد. خبرهای جهان تا دقایق بعد. اما پیش از آن همکارم احمد نایش با خبرهای افغانستان با شماست.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید هنوز هم افغانستان استقلال اقتصادی ندارد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید ادارات دولتی مکلفیت دارند تا معلومات را مطابق قانون دسترسی به اطلاعات به موقع به مردم برسانند. و ولسی جرگه افغانستان امروز وزرای خارجه و امور مهاجرین را برای استجواب به مجلس عمومی این جرگه فرا خواند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید هنوز هم افغانستان استقلال اقتصادی ندارد. رئیس جمهور غنی که امروز در مراسم آغاز کار اعمار 6 فابریکه تولیدی در کابل صحبت میکرد گفت استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی ناقص است.
مشکل دوامدار افغانستان بزرگترین تهدید از دیدگاه ما عدم توازن بین واردات و صادرات. ما از نگاه سیاسی همیشه از خاک دفاع کردیم اما دارای استقلال اقتصادی نبودیم. فعلا هم دارای استقلال اقتصادی نیست.
در این حال رئیس جمهور غنی از تاجران کشور خواست تا برای کاهش فقر در کشور دست به سرمایه گذاری های اقتصادی بذارند و حکومت هم متعهد است که زمینه را برای سرمایه گذاران فراهم کند و برای فراهم آوری سهولت ها برایشان همکاری میکند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید ادارات دولتی مکلفیت دارند تا معلومات را مطابق قانون دسترسی به اطلاعات به موقع به مردم برسانند. این اظهارات را عبدالله عبدالله امروز در مراسم تجلیل از روز جهانی دسترسی به اطلاعات در کابل بیان داشت.
ما مسئولیت داریم، هر کدام ما در جلسه شورای وزیران دستور واضح داده شد برای ادارات که اینا در زمینه همکار باشند. بدون مراعات حق آزادی بیان و دسترسی به معلومات ما نمیتونیم صاحب دستاورد باشیم.
کمیسیون بررسی دسترسی به اطلاعات میگوید حکومت مسئولیت دارد که از چگونگی جریان عمل کردش به مردم معلومات دهد. ولسی جرگه افغانستان امروز وزرای خارجه و امور مهاجرین را برای استجواب به مجلس عمومی این جرگه فراخوان. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه و سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین در مورد نشست آینده بروکسل و در مورد مشکلات مهاجرین افغان با سوالات نمایندگان مردم در ولسی جرگه پاسخ دادند. وزیر خارجه گفت قرار است حکومت افغانستان در نشست بروکسل 5 سند را برای پیشرفت افغانستان پیشکش کند. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری میگوید به‌زودی 3 دوسیه بزرگ فساد اداری را به محکمه می‌سپارد. بکتاش عزیزی رئیس دفتر لوی سارنولی افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت یکی از این دوسیه‌ها پولشویی و دوی دیگریان اختلاس اند.
سه قضیه که یکیش پولشویی است و دو قضیه اختلاس است. تحقیقشان تکمیل شده و آخرای نیمه هفته آینده به محکمه روان. جریان محکمه علنی میباشد.
آقای عزیزی گفت برگزاری محکمه متهمین این سه دوسیه به گونه علنی خواهد بود اما وای در مورد این که کیها در این دوسیه ها شاملند چیزی نگفت و از ارائه معلومات بیشتر در مورد این سه مورد فساد اداری خودداری کرد. یکونیم ماه پیش مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری به هدف پیگرد فساد پیشگان بزرگ تأسیس شد و به گفته مسئولین این مرکز کارهای نهاد عدلی و قضایی به خوبی به پیش می رود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم زرغونه منگل با شما خواهد بود.
رادیو آزادی
اجلاس منطقه بیگ سارک که قرار بود در ماه نوامبر در اسلام آباد دایر شود شاید لغو گردد. این کار بعد از آن صورت می گیرد که بنگلادش و هند گفتند در این جلسه شرکت نمی کنند. رسانه های هند گزارش دادند که افغانستان و بوتان نیز تصمیم گرفتند این جلسه را تحریم کنند. مقامات افغان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. گفته شده است خودداری چند کشور از شرکت در اجلاس اسلام آباد به سبب نگرانی های صورت گرفته است که پاکستان حملات تندروان را در کشمیر حمایت می کند و در امور داخلی کشورهای عضو سارک مداخله می کند. هند دیروز با نشر اعلامیه گفت در اعتراض به مداخله روزافزون یک کشور که هدفش پاکستان بود در اجلاس سارک شرکت نمی کند. معاون وزارت خارجه بنگلادش تایید کرد که کشورش در اجلاس اسلام آباد اشتراک نخواهد کرد. روزنامه هندو از قول یک دیپلمات نیپال گزارش داده که گفته است در صورت عدم شرکت 4 کشور عضو این جلسه لغو می شود. پاکستان در پاسخ به اعلان دیروز هند گفت اسلام آباد به صلح و همکاری های منطقوی متحد است. شیمون پرس، رئیس جمهور سابق اسرائیل، امروز به سن 93 سالگی در شفاخانه درگذشت. وی 2 هفته پیش به دنبال سکته مغزی در شفاخانه بستری شد. چیمی پرس، پسر شیمون پرس، امروز خبر مرگ پدرش را اعلان کرد.
Today, with deep sorrow, we bid farewell.
وی می گوید با تأثیر عمیق امروز با پدر دوست داشتنیم نهمین رئیس جمهور اسرائیل شیمون پرس ودا گفتیم. وی یکی از بنیانگذاران دولت اسرائیل بود و قبل از آن که حتی از خود یک کشور داشته باشیم به اسرائیل خدمت کرد. وی به طور خستگی ناپذیر از اولین روز ایجاد اسرائیل تا آخرین روز زندگیش به این کشور کار کرد. پرس به دلیل نقش داشتن در مذاکرات صلح در سال 1994 جایزه صلح نوبل را به دست آورده بود. شیمون پرس زمان گفته بود که صلح بی بدیل و تروریسم بی پیام است. ترکیه بیش از 32 هزار نفر را به اتهام داشتن رابطه با فتح‌الله گولن دستگیر کرده است. انقره گولن را عقب کودتای ناکام نظامی ماه جولای می داند. باقر بوزداغ وزیر عدلیه ترکیه امروز به تلویزیون آن کشور گفت در جریان سرکوبی بعد از کودتا 70 هزار نفر مورد تحقیق قرار گرفته و 32 هزار تن آنها به فیصله محاکم ترکیه توقیف شده اند. حکومت ترکیه قبلاً گفت بود 10,000 نفر دستگیر شدند. فتح‌الله گولن که در امریکا به سر می برد از هر نوع دخالت در این کودتا انکار کرده است. وزیر عدلیه ترکیه همچنان گفت ایالات متحده به انقره گفته است به تقاضای ترکیه مبنی بر تسلیم دهی گولن تا چند روز آینده پاسخ می دهد. نتایج ابتدایی تحقیقات جنایی بین المللی در مورد سقوط یک طیاره مسافربری مالیزیایی که در سال 2014 در اوکراین سقوط کرده بود، یک ساعت بعد اعلان می شود. تیم مشترک تحقیقاتی ساعت 1 بعد از ظهر به وقت هلند نتایج ابتدایی تحقیقاتش را در یک کنفرانس خبری اعلان می کند. انتظار می رود در این اعلان گفته شود که طیاره MH عبده خطوط هوایی مالیزیا توسط یک راکت ضد طیاره ساخت روسیه در منطقه تحت اداره جدایی طلبان در اوکراین سقوط داده شده است. و خبر آخر که به دنبال مناظره نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و درخشیدن هیلری کلینتون در این مناظره بازار اسهام جهان دیروز سیر صعودی داشت. ارزش دلار از بازار اسهام آسیا گرفته تا وال استریت آمریکا دیروز بالا رفت. تحلیلگران میگویند خانم کلینتون از سوی سرمایه‌گذاران جهانی به حیث یک نامزد باثبات‌تر برای سرمایه‌گذاری‌ها دیده می‌شود. پایان اخبار.
تحولات خبری افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 39 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه رئیس جمهور اشرف غنی میگوید تلاش ها برای آوردن استقلال اقتصادی کشور جریان دارد.
فعلا هم داره استقلال اقتصادی نیست و استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی ناقص است.
مقامات میگویند عملات هوایی در ولسوالی چین ننگرهار منجر به کشته شدن نزدیک به 20 داعشی شد. برخی از اعضای شورای ولایتی و باشندگان ولایت سرپل از افزایش ناامنی ها در این ولایت ابراز نگرانی می کنند. امر امنیت این ولایت
ما هر قدر تقاضا کردیم موفق نشدیم که از مرکز برای ما یک قوت دهد.
آمار امنیت این ولایت بود. گزارش های دیگر هم داریم. حقوق اساسی و بشری و همچنان زن و زندگی، دو برنامه هفتوار رادیو آزادی که در نیمه دوم نشر می شود. در برنامه زن و زندگی می شنوید که
شوهرم خانم دیگر گرفت، پیشش بسیار عذرخواهی کردم، ما را تنها نماند، قصد خودکشی کردم، گفتم اگر من نباشم شاید شوهرم بیایم اولادای ما زیر بال خود بگیرم.
از شما دعوت میکنم تا برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. شنونده رادیو آزادی استید فرشتنگاست. ما همکارم امان امیرزای در بخش تکنیک مرا همکاری میکنه و به شما سلام داره. اجلاس منطقوی سارک که قرار بود در ماه نوامبر در اسلام آباد دایر شود شاید لغو گردد. این کار بعد از آن صورت می گیرد که بنگلادش و هندوستان گفتند در این جلسه شرکت نمی کنند. رسانه های هند گزارش دادند که افغانستان و بهتان نیز تصمیم گرفتند این جلسه را تحریم کنند. مقامات افغان تا حال در این مورد چیزی نگفته و جزئیات بیشتر را از مقیم نایب می شنوید.
رسانه های هندی می گویند هند، افغانستان، بنگلادش و بوتان فیصله کردند که در اجلاس کشورهای عضو سازمان همکاری منطقوی جنوب آسیا یا سارک که در اسلام آباد برگزار می شود اشتراک نمی کنند. هند می گوید در ارتباط به مبارزه با تروریسم و به خاطر حمله بر پایگاه نظامی این کشور در کشمیر نشست سارک را تحریم می کند. بر اساس گزارش رسانه های هندی، حکومت افغانستان بر ریاست دوروی سارک که اکنون کشور نیپال مسئولیت آن را به عهده دارد خبر داده است که به خاطر ناامنی و خشونت در کشور که تروریسم بر افغانستان تحمیل کرده، رئیس جمهور اشرف غنی که سرقومندان اعلی کشور هم هست به علت مصروفیت ها در اجلاس سران سارک شرکت کرده نمیتواند. ارگ ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه افغانستان تاکنون در این مورد رسما به رسانه ها چیزی نگفت، ولی شهیدا محمد عبدالی سفیر افغانستان در دهلی جدید روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی بدون ذکر نام پاکستان یادآور شد که برخی از اعضای سارک در زمینه تلاش برای ثبات و صلح در منطقه خلاف اهداف این سازمان عمل می کند. وی گفت
سیمه که امنیتی شرایط وضع ورز مخت خرابیدو ده او دینی میکانیزمون خصوصا در سارک میکانیزم چلوروی اغا در سیمی در ثبات ترقی او در پیشفت و مخ جور سیوی دی، اما پا عمل که در جنو لخوا برک عمل سیمی که در دلتی دی واضح چی اغا در ترقی در ثبات او پیشفت و مخ که خند گردی نو لازمه ده چه پا در وقت طول و اعضاو در سارک پا من که یو ناست مشوره تر تو مسائل واضح سی چی دغا میکانیزم در سارک چی موری لرو آیا رو اهداف سر کم متعدقت مسائل مختزی که پتزار.
قبل از این بنگلادش و بوتان هم گفتند که در اجلاس سران سارک در اسلام آباد اشتراک نمی کنند. قرار است اجلاس 19 سران سارک ماه آینده در پاکستان برگزار شود. بنگلادش در مورد عدم اشتراک این کشور در نشست سارک گفته است این کشور با عنوان طراح پروسه سارک خود را متحد به همکاری ارتباطات و اتصال منطقه می داند، اما معتقد است که این کارها در فضای خوب امکان پذیر می باشد.
مقیم نایب گزارش میداد و می گفت که رسانه های هندی می گویند هند، افغانستان، بنگلادش و بوتان فیصله کردند که در اجلاس کشورهای عضو سازمان همکاری منطقوی جنوب آسیا یا سارک که در اسلام آباد برگزار می شود اشتراک نمی کنند. اما ارگ ریاست جمهوری افغانستان تا کنون در این مورد چیزی نگفته. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. 3:15 پس از چاشت به وقت کابل است. می ریم به ننگرهار، جایی که مقامات می گویند در عملات هوایی در ولسوالی اچین این ولایت 18 تن از جنگجویان گروه داعش کشته شدند. برای داشتن جزئیات بیشتر این موضوع به ننگرهار می ریم، جایی که شاه محمود شنواری خبرنگار رادیو آزادی را در یک تماس تلفنی با خود داریم. شنواری صاحب سلام، از عملی هوایی ولسوالی اچین جزئیات بیشتر بدهید.
تشکر شما. طوری که شما هم ذکر کردین، مقامات امنیتی ننگرهار میگوید شب گذشته قوت‌های هوایی ایساف در ولسوالی اچین بالای گروه داعش بمبادوان کرده که به گفته مشرفوال مسجد مطبوعاتی قماندانی امنیه در نتیجه 18 تن از گروه داعش کشته شده. اما از سوی دیگر دکتر اسمت سیواری نماینده مردم ننگرهار در شورای ملی برادی آزادی گفته که در این حادثه تمام کشته شدگان افراد ملکی هستند. وکیل اسمت میگوید در این حادثه 16 تن کشته شده و 14 تن دیگر زخم برداشته.
بسیار زیاد تشکر. شاه محمود شنواری خبرنگار رادیو آزادی را از ننگرهار با خود داشتیم که می گفت مقامات می گویند در عملات هوایی در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار که شب گذشته صورت گرفته 18 تن از گروه داعش کشته شده. اما به گفته خبرنگار رادیو آزادی به قول از مقامات محلی در این عملی هوایی افراد ملکی کشته شدند که تا هنوز مقامات ایر رسمن تایید نکردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز سنگ تهداب 6 فابریکه تولیدی را در کابل گذاشت و این سخنرانی در مراسم گذاشتن سنگ تهداب این فابریکه ها که الکوزه گروپ در آن $350 میلیون سرمایه گذاری می کند گفت تلاش ها برای آوردن خودکفایی اقتصادی کشور جریان دارد. به گفته رئیس جمهور افغانستان این فابریکه ها زمینه کاری را برای هزاران افغان فراهم می سازد. تمیم اخگر و جزئیات بیشتر.
سنگ تهداب 6 فابریکه تولیدی مواد غذایی، قوطی‌های آلومینیومی، مطبعه چاپی، دستمال کاغذی، چپس، آش و ماکارونی در حال گذاشته می‌شود که اخیراً افغان‌ها از فقر و بیکاری رنج می‌برند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه قبل از گذاشتن سنگ تهداب این فابریکه‌های الکوزه گروپ در کابل گفت این فابریکه‌ها زمینه کاری را برای هزاران جوان افغان فراهم می‌سازد. آقای غنی میگوید ما هنوز هم استقلال اقتصادی خود را نداریم و متکی به واردات از کشورهای دیگر هستیم.
ما از نگاه سیاسی همیشه از این خاک دفاع کردیم. عزت از این خاک مردم افغانستان همیشه نگاه کردند، اما دارای استقلال اقتصادی نبودیم. فعلا هم دارای استقلال اقتصادی نیست و استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی ناقص است.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید عواید روزانه 40% افغان ها کمتر از 100 افغانی است و به گفته وی امهای فقر به تحرک اقتصادی نیاز دارد. این تلاش ها در حالی صورت میگیرد که اخیرا حکومت برای خودکفایی و مبدل ساختن افغانستان به یک کشور صادراتی و مرکز ترانزیتی کمر بسته است. اما نظر به گزارش های نشر شده با آغاز ناامنی ها در کشور اکثر تجار ملی پول هایشان را از افغانستان بیرون کرده و در کشورهای منطقه و جهان با سرمایه گذاری آغاز کردند که باعث افزایش میزان بیکاری در کشور گردید. الکوزای گروپ یکی از شرکت هایی است که با وجود همه تهدیدات امنیتی $350 میلیون را بالای این فابریکه ها سرمایه گذاری می کند که تا 2 سال آینده به بهره برداری سپرده خواهد شد. خلیل حنفی نماینده این گروپ اطمینان می دهد که تولیدات آنان با در نظر داشت معیارهای بین المللی بوده، 40% آن به بازارهای داخلی و 60% دیگر آن به کشورهای خارجی تولید خواهد شد.
ما در نظر داریم حجم تولیدات فابریکه خیش را بیشتر از ضروریات مارکت های داخلی گرفته تا بتوانیم بخش بیشتری آن را به کشورهای خارجی صادر نماییم.
حکومت برای بررسی این سرمایه گذاری یک کمیته را تشکیل داده بود که پس از تحقیقات در مورد شیوه سرمایه گذاری به آن اجازه داده شد تا به کارهایش آغاز کند. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید افکار وجود دارد که حکومت وسیله ممانعت ثروت است نه ایجاد ثروت، اما وی در پاسخ به این طرز افکار میگوید که شورای عالی اقتصادی افغانستان برای تغییر همچو ذهنیت ها تلاش میکند. وی از تجار ملی میخواهد تا در کشورشان سرمایه گذاری کنند، چون به گفته وی در این مقطع زمانی افغانستان به سرمایه گذاری آنان نیاز دارد. او بر همکاری همه جانبه از سوی حکومت نیز تاکید میکند.
آمادگی رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان جهت شرکت در کنفرانس مهم و سرنوشت ساز برای این کشور. انتظار اصلی حکومت افغانستان از کنفرانس بروکسل.
احتیاط یک تجدید قرارداد بین مردم افغانستان و جامعه.
این شخص کنفرانس بروکسل در کوب آمده شده. در اونجا کمک‌های بین‌المللی به افغانستان تعهد خواهد شد.
پوشش خبری اختصاصی کنفرانس بروکسل بر روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه از رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. اعضای شورای ولایتی سرپل از افزایش ناامنی و فعالیت مخالفین مسلح در نقاط مختلف این ولایت ابراز نگرانی می کنند. شمار از اعضای شورای ولایتی و باشندگان ولایت سرپل می گویند عدم توجه حکومت محلی به امنیت و کمبود قطعات نظامی سبب افزایش فعالیت مخالفین مسلح در این ولایت شده. مجیب رحمان عبیبزای گزارش می داد.
اعضای شورای ولایتی سرپل از افزایش ناامنی و گسترش حضور مخالفان مسلح دولت در ساحات مختلف سرپل ابراز نگرانی می کنند. حسین مجاهدزاده یک عضو شورای ولایتی سرپل به رادیو آزادی گفت که به دلیل کم توجهی حکومت و کمبود قوت‌های مسلح افغان فعالیت مخالفین مسلح دولت در این ولایت بیشتر شده است. آقای مجاهدزاده گفت:
"قبل ولایت سرپل فعلا از چندین نقطه تأثیر است. بیشتر از تأثیر ما به ولسوالی سوزمکلا داریم. اولسوالی خنچورک داریم در مناطق مسیری سبز و تخمانه و گجوا و گذر و همچنین در اولسوالی سیاد و همچنین در مرکز در مناطق شیرما ولایت سرپل شدیدن آسیب پذیر است، یعنی واقعا مورد تهدید قرار دارد.
مجاهدزاده میگوید که حکومت مرکزی در قسمت حل مشکل امنیتی سرپل باید نیروهای بیشتر نظامی به این ولایت اعزام نماید. از سوی هم آصف صادقی یک عضو دیگر شورای ولایتی سرپل به رادیو آزادی گفت که نبود هماهنگی میان قوت‌های مسلح دولت و حکومت محلی ناامنی‌ها را افزایش داده است. آقای صادقی علاوه کرد که مردم از فعالیت مسلحانه مخالفین به تنگ آمده و دولت نیز اقداماتی روی دست ندارد. آصف صادقی در مورد گفت:
مسئله ناتوانی از اینا که در راستای تامین امنیت و ناقص بودن تشکیل در سطح ولایت سرپل است. شما ببینید کندک نظم آمد ولایت سرپل مستقر است. نیروهایش اکثریا در دیگر جا در دیگر ولایت ها با شمول کابل مستقر است در وجود است. قطع خاص ولایت سرپل بنابر مشکلات تکمیل نیست.
موضوع افزایش ناامنی در سرپل را با عنایت حبیبی عامر امنیت این ولایت نیز شریک ساختیم. حبیبی میگوید که نبود امکانات جنگی و کمبود پرسنل عامل اصلی ناکامی آنان در مبارزه با فعالیت‌های طالبان بوده است. وی با پذیرش مشکلات موجود گفت:
شکایت مردم بجاست. حالا ساکن تقریبا یک سال اضافه تر شد که کوهستانات تحت تصرف مخالفین است. ما هر قدر تقاضا کردیم، هر قدر تلاش کردیم، موفق نشدیم که از مرکز برای ما یک قوت ده که ما سهار عملیات کنیم پس دوباره بگیریم.
از سوی هم باشندگان سرپل از حاکمیت حکومت تک قومی در سرپل شکایت نموده و افزایش ناامنی را نیز ناشی از بی‌توجهی سران حکومت محلی در سرپل عنوان می کنند. خالد و ناصر دو تن از باشندگان شیرم های سرپل به رادیو آزادی چنین گفتند.
امنیتی در ولایت سرپل منطقه شیرم خصوصا در منطقه ما بسیار خراب شده. یه وقتا دولت توجه نداره اینجا قومای عرب است و ازبک است. دام ما ناصر است. ما از منطقه شیرم مایمدان نگه یک منطقه زمین است. طالبا خواهد افزایش پیدا کده وضع سرپل خراب است، ناامن است. وضعیت سرپل اکثر وقت از
خواستیم در مورد بین داهای ساکنان سرپل نظر ظاهر و عدد والی این ولایت را نیز با خود داشته باشیم، اما موفق با آن نشدیم. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود خبر اتر.
اما اکنون صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید پس از این پروسه توزیع جوازهای سرمایه گذاری و تجارتی تحت نام جواز تشبث از یک مرجع واحد صادر میشوند. امایون رسا امروز در یک نشست خبری به رسانه ها گفت حل مشکلات تاجران و سرمایه گذاران از اولویت های کاری حکومت بوده و حل مشکلات توزیع جواز سرمایه گذاری و تجارتی نمونه از کارهای وزارت تجارت می باشد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
جواز فعالیت واحد تجاری و سرمایه گذاری، بیشتر شدن مدت اعتبار جواز تشبث از یک سال به 3 سال و کاهش پروسه طی مراحل جواز از 52 مرحله به 9 مرحله از جمله اصلاحاتی است که در پروسه جوازدهی جدید گنجانیده شده است. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید پروسه جدید جوازدهی تحت نام جواز تشبث از سوی ریاست عمومی مرکزی این وزارت آغاز گردیده است. همایون رسا وزیر تجارت روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت حکومت همواره تلاش می نماید تا مشکلات تاجران و سرمایه گذاران را حل نماید.
در اثر تلاش پیگیر کاران ما جوازهای تجارتی و سرمایه گذاری که قبلا از جانب وزارت تجارت و اداره آیسا توزیع می گردید توحید گردیده و از یک مرجع واحد توزیع می گردد. حکومت وحدت ملی خواسته های سکتور خصوصی را به گناه جدی در نظر گرفته و با آنها پدیده قدم می نگرد. توحید جوازنامه های تجارتی و سرمایه گذاری نمونه بارز از پاسخگویی حکومت به این خواسته ها می باشد.
آقای رسا همچنان گفت قبلا پروسه صدور یک جواز تشبث چندین روز را در بر می گرفت، اما حالا این پروسه در ظرف یک روز تکمیل می گردد. به اساس معلومات وزارت تجارت و صنایع قبلا جوازهای تجارتی و سرمایه گذاری از سوی وزارت تجارت و اداره آیسا توزیع می گردید، اما حالا این جوازها توسط یک مرجع توزیع می گردد. وزیر تجارت و صنایع همچنان گفت یکی از موارد رشد اقتصاد کشور تقویه تولیدات داخلی است و به همین منظور حکومت همواره تاجران و سرمایه گذاران را تشویق می نماید تا در داخل کشور تولیدات خود را بیشتر سازند. از سوی هم شماری از تاجران و سرمایه گذاران از پروسه جدید اخذ جواز تجارتی و سرمایه گذاری استقبال کرده از حکومت می خواهند تا به مشکلات که آنها در بخش های دیگر تجارتی دارند توجه جدی مبذول دارد. احمد شفیق یک تن از این تاجران در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت.
یک پروسه بسیار خوب است، استقبال انشاءالله که امیدواری ما تقریبا 80% 90% است. امید است که بعد از پورا ختم جلسه که در بروکسل است باز هم به انرژی با می توان که سهامیان سرشان یا کار میکنن باز هم دوام بکنه. و یک مشکلی که اساسی است که موضوع کلیرنس جواز است. وقتی که مثلا سال پورا میشه یا روبوار ما برشان چی میکنیم شه MTO یا مثلا مراجعه میکنیم در اونجا بسخ مشکلات مواجه هستیم. اما پروسه سابق است، اما جماعه تجار جان میبینه.
از سوی هم عتیق الله نصرت رئیس اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان که در این نشست حضور داشت گفت با ساده سازی پروسه جواز از ضایع شدن وقت و فساد اداری نیز جلوگیری می گردد. آقای نصرت همچنان گفت پروسه ساده سازی جواز تجارتی و سرمایه گذاری یک عمل خوب بوده و زمینه بهتر تجارتی و سرمایه گذاری را در کشور فراهم می کند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد داوود از ولایت هرات پیام فرستاده و نوشته توافق صلح میان حکومت و حزب گلبدین اکمتیار ضربه محکم به طالبان مسلح است. غلامعلی نوندیش از شکردره ولایت دایکندی نوشته فساد اداری و افزایش ناامنی ها اشتراک سران حکومت وحدت ملی را در نشست بروکسل کمرنگ می سازد. نور محمد از هلمند پیام فرستاده و نوشته حکومت افغانستان باید با تمام دست آوردها به کنفرانس بروکسل برود چون کنفرانس حیاتی است. احمد نصرت از کابل پیام فرستاده و نوشته که افغانستان به صلح نیاز دارد، مقامات باید در کنفرانس بروکسل به تامین صلح توجه جدی کنند. درم اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 3:30 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. همکارم زرغون منگل سرخط خبرهای تازه و مهم را دارد.
رئیس جمهور اشرف غنی می گوید هنوز هم افغانستان استقلال اقتصادی ندارد. رئیس جمهور غنی که امروز در مراسم آغاز کار اعمار 6 فابریکه تولیدی در کابل صحبت می کرد گفت استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی ناقص است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید ادارات دولتی مکلفیت دارند تا معلومات را مطابق قانون دسترسی به اطلاعات به موقع به مردم برسانند. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری می گوید به زودی 3 دوسیه بزرگ فساد اداری را به محکمه می سپارد. مقامات امنیتی ولایت ننگرهار می گویند در نتیجه عملیات هوایی در ولسوالی اچین این ولایت 18 تن از داعشیان کشته شدند. اجلاس منطقوی سارک که قرار بود در ماه نوامبر در اسلام آباد دایر شود شاید لغو گردد. این کار بعد از آن صورت می گیرد که بنگلادش و هند گفتند در این جلسه شرکت نمی کنند. رسانه های هند گزارش دادند که افغانستان و بوتان نیز تصمیم گرفتند این جلسه را تحریم کنند. شیمون پرز رئیس جمهور پیشین اسرائیل امروز به سن 93 سالگی در شفاخانه درگذشت. و ترکیه بیش از 32 هزار نفر را به اتهام داشتن رابطه با فتولا گولن دستگیر کرده است. انقره گولن را عقب کودتای ناکام نظامی ماه جولای در آن کشور می داند.
تفصیل امین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و هم شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. آل هم چند تحول اقتصادی کشور با همکارم الیاس صالح.
مسئولین اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان میگویند به هدف حل مشکلات حمل و نقل تجارت با همسایه‌ها، ایجاد کمیته حل مشکلات ترانسپورتی امیدواری‌ها بیشتر شده است. سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق‌های تجارت و صنایع امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت با ایجاد و افتتاح کار این کمیته مشکلات موجود تاجران از بابت حمل و نقل برطرف خواهد شد. یک مرکز واحد تحت نام جواز تشبس برای تشبسات و سرمایه گذاری تاجران افغان ایجاد کردید. همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان امروز در یک نشست خبری برای خبرنگاران گفت که پس از این سرمایه گذاران جهت آغاز سرمایه گذاری به جوازهای بیشتر نیاز ندارند. این در حال است که شورای عالی اقتصادی تصمیم گرفته است که اداره آیسا که قبل از این مسئولیت تنظیم و توزیع جوازها را بر عهده داشت با ریاست عمومی ثبت مرکزی وزارت تجارت و صنایع جا شود و پس از این جواز برای تاجران از همین مرکز واحد توزیع می شود. قیمت مواد عمده خوراکی به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوری آرد 49 کیلویی وارداتی 1350 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 2470 افغانی، یک بوری برنج 24.5 کیلویی 1550 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتره 1050 افغانی. این هم قیمت مواد نفتی: یک لیتر تیل دیزل 38 افغانی و یک لیتر تیل پترول 42 افغانی. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 66 افغانی و 60 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 74 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 85 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 40 پول و 1000 روپیه پاکستانی 625 افغانی.
رویدادهای اقتصادی افغانستان را شنیدید. تا دقایق بعد برنامه های هفته‌وار رادیو آزادی را فراموش نکنید. اما پیش از آن از مسابقه کرکت میان تیم های افغانستان و بنگلادش برایتان میگویم. مسابقه وندی یا یک روزه کرکت میان تیم های افغانستان و بنگلادش امینکنون جریان دارد. افغانستان نخست بولینگ میکند. اینکه تیم کرکت افغانستان در حال حاضر چند بازی کنه تیم بنگلادش از این بازی تانسته بیرون کنه یا اوت کنه و بازی چیگونه جریان داره، از واصل وصال خبرنگار رادیو آزادی که مسابقه خره دنبال میکنه و امین اکنون در استودیوی کابل رادیو آزادی است میشنویم. وصال صاحب سلام به شما، روزتان بخیر. مسابقه کرکت میان تیم های افغانستان و بنگلادش که شما دنبال میکنین فعلا بازی چیگونه است؟
بسیار تشکر، سلام بر شما و سلام بر شنونده های رادیوی آزادی. امروزی مسابقه را اگر ببینیم بازیکنان افغان خوب می درخشند، بالخصوص در بخش بالینگ که افغانستان امروز قرعه و یا تاس بازی را بردن و بالینگ انتخاب کردن. تا به حال فیصلهشان بجاست و افغانستان توانسته تا به حال 7 بازیکن بنگلادش را از پیش روی خود بردارن و 145 دوش جور کرده. بنگلادش تا به حال 36 اور از بازی تمام شده و امید است که دیگه هم خوب بدرخشه بازیکنهای ما و تارگیتی که امروز تعیین میشه شاید از بازی قبلی کمتر باشه. بازی قبلی که افغانستان به تفاوت 7 دوش باخ با بنگلادش، او هم یک بسیار مسابقه خوب بود، افغانستان نزدیک بود که برنده شوه، اما یک کمی کم تجربگی بود که افغانستان نتوانست تو مسابقه را ببره. ولی مسابقه امروزی تا به حال افغانستان در مسابقه نسبت به بنگلادش مضبوط است و قوی هستند و خوب می درخشند. دیگه اگه این مسابقه را افغانستان ببره، دیگه افغانستان و بنگلادش یک مساوی میشه و مسابقه سومی دیگه باز مسابقه فیصله کنه خواهد بود که هر کس مسابقه سومی را ببره معلوم خواهد شد که امو سریز هم برنده میشه. تا به حال در بخش بالینگ اگه ببینیم محمد نبی ساحل بسیار خوب بالینگ کرده، 2 ویکت گرفته و امیر ویس اشرف هم 2 ویکت.
بله، این مسابقه در یکی از استادیوم های بنگلادش برگزار شده. آیا هواداران تیم افغانستان در این استادیوم دیده میشن؟ آیا هست کسایی که به تماشای بازیکنهای افغان آمده باشن و بر از اونا شعار بتن؟
بله، چرا نه، تعدادی از افغان ها هستند در بنگلادش، بالخصوص در میدان شیر بنگلا که این مسابقه در اونجا برگزار میشه. تعدادی از افغان ها هم رفتن، بیرق افغانستان با اوناست و تیم خود را تشویق میکنن، سپورت میکنن و بسیاری از افغان ها امروز مسابقه را از طریق اینترنت، رادیوها و تلویزیون ها هم تعقیب میکنن و کوششون نمی است که مسابقه با خبر باشن، از مسابقه خبر داشته باشن و همچنان در میدان هم است افغان ها که تیم خود را تشویق میکنه. خود نسبتاً که مسابقه در بنگلادش است، تماشاچای بنگلادشی نسبتاً با افغان ها اونجا زیاد است و شاید از این نگاه اگر بگویم دیگه بنگلادش باز تشویق کننده زیاد داره.
بله، با امید موفقیت تیم کرکت افغانستان. واصل وصال خبرنگار رادیو آزادی بود که مسابقه امروزی میان تیم های کرکت افغانستان و بنگلادش را دنبال می کند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadiar
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. 3:39 پس از چاشت به وقت کابل است. دقایق بعد برنامه زن و زندگی نشر می شود، اما پیش از آن برنامه حقوق اساسی و بشری با میزبانی لیزا حیدری آماده نشر است. فرشته نگاست، ما تشکری می کنم از اینکه با رادیو آزادی هستید.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی. برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی ما همیرا الکوزی هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر می رسد. در این برنامه همانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح می کنیم. خانم عفیفه معروف معاون بخش اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی انتخابات صحبت میکنیم. به امید این که تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. خانم معروف را به برنامه خوش آمدید میگیم و در آغاز ازشان میپرسیم که مفهوم حق رای چیست؟
مفهوم حق رای عبارت از عمل حقوقی است که شهروندان با انجام آن طبق شرایط قانونی به انتخاب نماینده خود میپردازند و از طریق حق رای که یک عمل حقوقی سیاسی است اینا کسر انتخاب میکنن که نزی طریق میتونن که به جامعه خود از نگاه سیاسی مشارکت داشته باشن.
خانم معروف، کیها واجد شرایط رای دهی هستند؟
از نظر قانون 33 قانون اساسی افغانستان به این شکل میپردازه که میگه تمام ادبای افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارن، یعنی میتونن که هم خود کاندید کنن به پست ها و هم ای که برای کسی دیگه یا فردی که مورد انتخاب ازیاست برای زو رای بتن. افرادی که واجد شرایط رای نیستن یا رای نمیتونن که بتن عبارت از اطفال هستن که افرادی که تحت سن 18 سال قرار دارن اینا نمیتونن که رای بتن و همچنان شهروندای خارجی که مقیم در یک کشور هستن اینا هم نمیتونن که رای بتن و همچنان شهروندای خارجی که تا وقتی کسب تابعیت کشور که در اون مقیم هستن نکردن اونا نمیتونن که رای بدن.
شنونده های عزیز، بحث ما با خانم عفیفه معروف معاون بخش اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد انتخابات ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث انتخابات است. خانم معروف، کدام اصول باید در راه اندازی انتخابات مد نظر گرفته شود؟
اصولی که در زمان رای دهی یا انتخابات در نظر گرفته شود عبارت اصول است که شرکت آزادانه در انتخابات است. مثلا رای گیری باید آزادانه و بدون اجبار باشد و عدم شرکت شهروندان در انتخابات علامت مهم در مورد ناتوانی دولت در حفظ فرایند دموکراسی در جامعه است. انتخاب آزادانه نمایندگان توسط شهروندان است، یعنی که شهروندان تمامش میتونه که به شکل آزادانه بدون از اینکه کسر از او جبر کنه کاندید خود انتخاب کنن و برش رای بدن. دیگه اصل محرمانه بودن انتخابات است که هر شهروند میتونه که به شکل مخفی استکمار کنه کاندید مورد نظر خود و هیچ کس نمیتونه که او را وادار بسازه به افشای نام کسی یا به افشا کردن از یک برکی رأی دادن. دیگه اصل عادلانه بودن انتخابات است که دسترسی همه شهروندان به مراکز ثبت نام نا به موقع باید برن و اونجا ثبت نام کنن و انتخابات بلافاصله در تمام کشور در روز واحد صورت بگیره و به شکل عادلانه به مراکز به دسترسی تمام شهروندان باشه. دیگه حاصل حق رای دهی به شکل مجموعی است که تمام ادبا بدون از یک کدام محدودیت داشته باشه، مثلا از نگاه شایستگی، از نگاه جنس، از نگاه نژادی یا متعلق به کدام شهر هستن یا نیستن، در یک روز واحد تمام شهروندان دسترسی داشته باشه که به شکل همگانی اینا برن باید رای بدن. همچنان در مورد مستقیم بودن اصل انتخابات که اصل بر این است که هر رای دهنده باید شخصا برگه رای دهی خود را به صندوق بیندازد و هیچ کس را وادار نسازد که صندوق نشان بده یا نشانی برش کنه یا سر زور جبر کنه یا تاکید کنه که شما به فلان کس رای بدین و به فلان کس رای ندین. دیگه که باید متذکر شویم اصل دورانی بودن انتخابات است که معمولا الی 4 سال برای یک دوره انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در کشورهای مختلف جهان رواج دارد و دورانی بودن انتخابات اصل پاسخگویی زمامداران در برابر مردم را تضمین میکند.
خانم معروف، به نظر شما با در نظر داشته وضعیت افغانستان، آیا زنان و مردان یکسان میتونن که در انتخابات سهم بگیرن؟
بله، سوال بسیار خوب است. واقعا که در قرا و قصبات و مناطق دور از پایتخت نظر به ناامنی و نظر به سنت‌های موجود که در جامعه وجود داره، تمام ادبای کشور نمیتونن به شکل عادلانه و به شکل همگانی در انتخابات شرکت داشته باشن و بسا که ما میبینیم در بسیاری ولایات خانم‌ها خصوصا اجازه ندارن که اینا برن انتخاب کنن فرد دلخواه خود و یا ای که خود انتخاب کنن که دیگرا برشان رأی بده و این هم از به خاطر از اینکه امنیت بعضن اینا رو تهدید میکنه و بعضن سنت های که در جامعه وجود داره اینا باید پابند به او باشن و همچنان پایان بودن سطح سواد خانم ها هم میشه که یکی از موانع حساب شوه که اینا رو نمیمونه که پای صندوق رای دهی برن و رای خدا بدن و همین گونه مشکلات در برابر ادبای دیگه کشور که در مناطق دور دست زندگی میکنن یا یکی از نعمت سواد و آگاهی لازم در مورد برخوردان نیستن، اینا هم نمیتونن که مفهوم انتخابات به شکل درستش درک کنن و به خاطر سرنوشت کشور در پروسه سیاسی کشور که یکی از حقوق زیاد است سهم بگیرن و در سیاست کشور خود، در روند انتخابات کشور خود اینا سهم خود به شکل شایسته ادا بسازن.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوسی پیشکش گردید. تشکر از این که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی انتخابات با خانم عفیفه معروف، معاون بخش اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه با ما همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشانده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه از نمیشه.
من اولیکن ارزن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام، امید نانتان گرم و آبتان سرد باشد.
من میرم خود در میدم.
دستم رگایش را قطع کردم.
چرا زنان افغان بیشتر از مردان به خودکشی رو میرن؟ آیا علل و راه حل های این مشکل زن افغان چی بوده میتونه؟ جواب این پرسش ها را در برنامه کنونی زن و زندگی با عفیفه ساکب دنبال کنیم. تا طور که همه می دانیم، زندگی بر هر موجود زنده خیلی شیرین است. اما چی باعث می شه که یک انسان در حد می رسه که مرگ را بر زندگی ترجیح داده خودکشی می کنه؟ گزارش ها که از آن است که بیش از 90% خودکشی ها در افغانستان را زنان انجام می دن. در آغاز این مورد بر چند مثال درنگ می کنیم. یک سنبله 1395، یک خانم در ولایت غور در نتیجه خشونت های خانوادگی خودش را کشت. 3 سنبله 1395 از صدای امریکا، یک خانم 19 ساله در جوزجان خودش را حلق‌آویز کرد. 3 میزان 1395 از رادیو آزادی، یک دختر 17 ساله در بادغیس با نوشیدن تیزاب به زندگیش پایان داد. مسئولان ریاست امور زنان دلیل قتل این دختر را ازدواج اجباری خواندند. 21 سنبله 1395 از رادیو آزادی، یک زن در شبرغان خودش را با ضرب گلوله کشته است. مسئولان تایید می کنند که از آغاز سال روان تا کنون در ولایت جوزجان 24 زن جوان دست به خودکشی زده و کشته شدند. 9 سنبله 1395 از صدای امریکا، از سال جاری تا اکنون در ولایت دایکندی 39 زن دست به خودکشی زدند که تعداد از آنان کشته و تعداد هم نجات یافتند. شنوندای عزیز، رشد رقم خودکشی زنان در افغانستان حاکی از وجود یک بحران خاموش و بی صدا در جامعه افغانستان است که کمتر کس توجه جدی به او نشان داده. گفته میشه بیشترین علل خودکشی در بین زنان و دختران افغان ازدواج‌های اجباری، افسردگی، اختلافات و خشونت‌های خانوادگی میباشه. در کشور چون افغانستان در سال‌های اخیر بنابر مشکلات خانوادگی و بی‌عدالتی‌های اجتماعی، رقم خودکشی‌ها و خودسوزی‌ها در بین زنان و دختران رو به افزایش بوده است. چنانچه بر اساس گزارش‌های اخیر از رسانه‌ها، آمار خودکشی زنان ناشی از خشونت در ولایت هرات، جوزجان و دایکندی بیشتر به نشر رسیده است. دکتر وحیدالله مجروح، سخنگو و رئیس ارتباطات بین المللی وزارت صحت عامه افغانستان، با ارائه ارقام از خودکشی زنان افغان در چند سال اخیر گفت:
آمار سازمان صحی جهان در سال 2014 از بابت تعداد واقعات در سال 2012 نشر کرد، حدود 1205 واقعه خودکشی در افغانستان ثبت شده که از میان 643 واقعه خانم ها و 562 واقعه از آقایان بوده. یک ارزیابی که وزارت صحت عامه به صورت نمونوی در سال 2013 نزد 117 مریض روانی که در مراکز صحی وزارت صحت عامه در ولایت هرات بستر بودن انجام داده، 70% خانم ها بود. در آماری که ما در سال 2014 به صورت نمونوی از شفاخانه استقلال، حاجی ابن سینا، جمهوریت، 102 بستر خیرخانه و وزیر اکبر خان در کابل جمع‌آوری کردیم، نشان میده که 4466 واقعه تسمم ثبت شده که متاسفانه اکثر از اینا قضایایی است که اقدام به خودکشی بوده و اکثریت قربانیای از اینا خانمای جوان بوده. ارزیابی ابتدایی وزارت صحت عامه در مراکز درمانی نشان میده که اکثریت قربانیای واقعات خودسوزی و خودکشی متاسفانه خانم ها و خانم های جوان هستند. در تعداد مشخص ولایات واقعات بیشتر هست. به صورت نمونه مثلا هرات متاسفانه یک از ولایات است که زیادترین آمار را می سازد.
گفتنی است که با وجود پیشرفت‌ها و تغییرات نسبی و بعضاً مهمه، چون افزایش تحصیل کردگان دختر، جامعه سنتی و باورها و رفتارهای مرد سالارانه افغانستان هنوز دست نخورده باقی مانده است و تلاش‌های انجام شده تا اکنون اثر نچندان قناعت بخش در جهت تغییر وضعیت عمومی زنان داشته است. خانم زکیه رضایی، رئیس ریاست امور زنان ولایت دایکندی، حاکم بودن عرف و عنعنات ناپسند در جامعه و عدم آگاهی برخی از مردم از مسائل شریعت و قانون را یکی از عوامل خودکشی زنان در افغانستان عنوان کرد.
آمار خودکشی عام رو به افزایش است. همچنان آمار فرار از منزل دختران، طبق تحقیقات ما، عرف و عنعنات ناپسندی که در اجتماع رواج دارند، چون که گله گرفتن است و اجباری دادن دختران، همچنان شوهرهایشان رو به احتیاط میارن، بیشتر باعث خودکشی ها، خشونت های فامیلی و فرار از منزل دختران شده. تقریبا آماری که تا فعلا داریم 39 مورد است.
خانم رضایی مثال را از تصمیم به خودکشی زن در دایکندی یاد کرد که ناشی از اعمال خشونت شوهر بر او بوده است.
یک خانم از مرکز جار افسرده با روحیه خراب کوشش داشت که دست به خودکشی بزنه. شوهرش معتاد بود، خرج مخارج نمیتونست بده، خانومش مجبور به فحشا ساخته بود. ما شوهرشان در شفاخانه معتادین بستر ساختیم. خبر از خانم کمک های اقتصادی و کمک های روانی داشتیم.
گلنار خانم 19 ساله که به عقد پیرمرد در هرات درآمده است میگه در زندگی زن و شوهرش همواره در کنار مشکلات اقتصادی مدت ها لط و کوب و شکنجه از دست شوهر کهنسال و پسران جوانش را نیز تحمل کرده. تا ای که برای بیرون رفت از این همه مشکلات دست به خودکشی زد، اما موفق نشد. او از جریان خودکشیش چونین یاد میکنه.
بدی دک دک چراغ تل را آمدشون گوگیده، اما مشتم گفت آن گوگیده من میرم خود در میدم. بفهمید که برفتم من خونه خود در میدم. من برفتم من رو قهر که مر بزید بیدم سون دک هیچ دیلا برفتم شنا خود دک.
یکی دیگه از این مثال ها خانمه از شهر کابل است که میگه از بابت اعتیاد شوهر و زجر زندگی بارها دست به خودکشی زده، اما موفق نشده است.
شوهر من خودی زلات میکنه، کوک میکنه، پشاش تا دارم. خود میر به خانه مردم کار میکنم، کارشون میکنم. من خود خودکشی کردم، مرگوش خوردم، حتی شیشه خوردم، کارتریسمان خود خفه کردم، بمردم. بعدم نمردم.
شکیلا خانم 32 ساله علت اقدام به خودکشیش را ازدواج مجدد شوهر و بی‌کفایتی او را به بیچارگی و تنهایی خود و 4 فرزندش میدانه.
از زندگی بسیار دل سرد بودم. شوهرم خانم دیگه گرفت، پیشش بسیار عذرخواهی کردم. ما را تنها نمان، اما ما را ایلا کرد. 3 بچه دارم، یک دختر دفلیم خورد خوردستک. مصرف هم برمایش نمیداد. بسیاری وقتا در موخانه که میشیشتیم می دستزدای نان خدا بر اولادای می آورد. قصد خودکشی کردم. گفتم اگر من نباشم شاید شوهرم بیایم اولادای من زیر بال خود بگیرم. دستم رگایش را قطع کردم که همسایم خبر شد، باز ما را پیش دکتر برد.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه facebook.com/zanozindagi شنیده و هم خوانده می توانید.
شریعت اسلام خودکشی را مردود دانسته میگه. اگر انسان به منطق اسلام آشنا باشه، در میابه که مرگ انتهای راه نیست، بلکه ابتدای راه است بدون پایان. پس خودکشی هیچ کمک به انسان نمیکنه. در این مورد معلومات را از محمد الله سیدزاده، یکی از آگاهان مسائل دین میشنویم.
یک انسان خودکشی میکنه، خداوند پاک اینطور مردما را لعنت و نفرین میگه، خون عزیز در گردن خودش میشه و در روز قیامت سخت بازخواست میشه، ازی قابل بخشش نیست. فلهذا از این عمل باید هر مؤمن و مسلمان خواهر و برادر ما اجتناب بکنه تا ای که مورد لعنت و نفرین خداوند قرار نگیره. میتونه که در اعضای فامیل خود مشکل خود در میان بگذاره و با متنفذین، با علما، با کلانای قوم اگر در این جهل شد فبها، و اگر نشد باز میتونن که با ارگانهای عدلی و قضایی مراجعه بکنه.
ایمل صافی دکتر معذف در شفاخانه صحت روانی علالهای افکار منفی و خودکشی در زنان را چنین بیان میکنه.
دپرشن یا افسردگی اساسی که یک تعداد آراز و علائمش کاهش لذت است، خلق افسرده است، کاهش انرژی است، عدم موجودیت اشتها است، افکار منفی نزد مریض شروع میشه، ناامیدی بر مریض پیدا میشه و در نهایت به مریض افکار خودکشی پیدا میشه و بالاخره شخص مجبور به این میشه که اقدام به خودکشی کنه و به زندگی خود خاتمه بده.
اما در صورت قرار گرفتن زیر فشارهای روحی و روانی و درماندگی از تحمل خشونت و گریز از افکار خودکشی و اقدام به او چی باید کرد؟
در قدم نخست اگر یک دختر خانم در زندگی خود افکار خودکشی پیدا میشه برش، اصطلاح ساده بگیم از زندگی دلش سیاه باشه، امراض روانی و یا امراض جنون یا سایکوتیک هر چیزی که باشه، با دکتر ارجاع داده شوه. استرس و فشارهای روانی بالای خانم ها کمتر ساخته شوه و خواسته های حقیقی زو باید جواب مثبت داده شوه و امراض زو کانسلینگ یا مشوره شوه تا که امی عمل واقع نشوه.
بشنویم که مراجع مسئول در جلوگیری، کاهش و مداوای افراد دارای افکار خودکشی چه فعالیت‌های مثمر را انجام دادند.
وزارت صحت‌نامه در همکاری با سکتورهای زیردخل همواره در تلاشی بوده که تا تطبیق برنامه‌های آگاهی عامه و همچنان درمانی، هم در زمینه وقایع مشکل اجتماعی و هم در زمینه درمان قربانیان واقعات گامای ارزنده را بردارد. وزارت صحت‌نامه بحث درمان مریضای مبتلا به اختلالات روانی که یکی از عمده‌ترین گروه زیردخل در واقعات خودکشی هست، شامل بسته درمانی خدمات اساسی یا BPHS مشمول ارزی خدماتی در مراکز دور از شهرها در ولسوالی‌ها و اجازت است بسازم و این اقدام میتونه یک نقش بسیار موثر در کاهش واقعات خودکشی داشته باشه.
خیلی ما مناطقی که خودکشی ها صورت میگیره تحت پوشش قرار دادیم. برنامه ها هم از طریق مولا اماما مکاتب و از طریق خود ما برنامه مشخص و محسوس داشته باشیم که یه آمار پایین بیه.
با گفته وزارت امور زنان، کمیسیون برای کاهش خشونت علیه زنان در وزارت امور زنان نیز وجود داره که ماه یک بار با جلسه و بحث های بر وضعیت زنان افغان پرداخته میشه. و اما افرادی که با تحمیل خشونت و بدرفتاری زندگی را به کام زنان خانوادهشان تلختر از مرگ میسازند و او را مجبور به خودکشی میکنند، در ماده 21 قانون منع خشونت علیه زنان در موردشان چی گفته شده؟ از پروین خالقی، یکی از کارمندان بخش حقوقی وزارت امور زنان افغانستان، بشنوین.
هرگاه زن به اثر خشونت مجبور به خودسوزی یا خودکشی یا استعمال سایر مواد ضررناک به خود گردد، عامل خشونت در صورت مجروحیت و ملولیت مجنی علیها و حبس متوسط و در صورت مرگ مجنی علیها حسب احوال به حبس طویل که از 10 سال بیشتر نباشد محکوم میشه.
افغانستان کشور است که دو به خاطر حاکمیت و روابط در هم تنیده سنتی زنان بیشترین درد و رنج را متحمل میشن. از این رو بیشتر اوقات اونا از نهایت درماندگی راه‌های چون فرار از منزل و خودکشی را جستجو میکنن. اما در کل پیشگیری از این آسیب نیازمند یک طرح ملی است که اجرای او با همکاری نهادهای آموزشی و پرورشی، صحی، رسانه‌های صوتی و تصویری، ملا امامان و آگاهان مسائل دین امکان پذیر است.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.